ساعت 8:30 دقیقه بامداد. از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه اتاق فرهنگ باشید.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. سلام، صبح بخیر. شنونده اتاق فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. موضوع امروز اتاق فرهنگ مشکلات ناشران هست. در یک ماه گذشته موضوعاتی نظیر بازاریابی در صنعت نشر، فروش کتاب و کتاب فروشی ها رو بررسی کردیم. در گزارش امروز نظر تعدادی از ناشران رو در مورد مشکلات اونها جویا شدیم. ابوالفضل چلاغلو، ناشر، مدیر انتشارات تهان، ریشه مشکلات ناشران رو اینطور توضیح میده.
مشکلات نشر مشکلات عدیده ایه. فقط این فلسفه‌شو بگم که متأسفانه چند تا مشکل اساسی داشته صنعت نشر. بزرگترین مشکلش تعدد و یا کثرت ناشرینه. ناشرینی که ناشر نبودن، اسم ناشر رو خودش داشتن. بگیم ناشر نما، بگیم سودجو، بگیم آدمای فرصت طلب، شاید بهتر باشه. به خاطر اینکه در دورانی به خاطر وجود یارانه‌های کاغذ خیلی‌ها ورود کردن در این صنعت، فقط به خاطر بحث رانت و زد و بندهای کاغذ، و این باعث شد که تعداد ناشرین زیاد بشه، یعنی مخاطبینی که بخوان بیان و در این عرصه ورود کنن زیاد شد.
اما اعظم کیان افراز، ناشر و مدیر نشر افراز، از دیگر مشکلات گریبانگیر صنعت نشر کشور میگه.
افزایش روزافزون قیمت کاغذ و دیگر مواد اولیه تولید کتاب، اهم از این تونر چاپ، مقوای جلد، نه تنها روز به روز قیمتشون افزوده میشه و نوسان قیمت دارن و قیمت ثابتی ندارن، ما از اون ور نمیتونیم قیمت گذاری برای کتاب راحت در بیاریم، به چه قیمتی کتاب رو عرضه کنیم، و از اون ور هم محدود این کتاب و گلاسه الان در بازار نیست، یا کاغذ تحریر در بازار ظهیرالاسلام نبوده. به خاطر همین اینا یکی از عمده مشکلات ما چون در حال حاضر وضعیت مواد اولیه تولید کتابه.
مدیر نشر تهان هم کاغذ رو مشکل ناشران میدونه و عنوان میکنه.
از اونجایی که ما اسمش تولید کننده هستیم ناشرین و در عرصه فرهنگ حرکت میکنیم، باید بگم متاسفانه که تولید به معنای واقعی نیست، چرا که کاغذ، چسب، تلفن، مقوا، مرکب و حتی قطعات دستگاه چاپ و خود دستگاه چاپ همش وارداتیه. 0 تا 100 کار ما وارداتیه و این باعث شده که یه نوسانات، یه تنش‌های منطقی سبب بالا رفتن ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بشه، که نتیجهش این میشه که کتابی که 100 صفحه بیشتر نداره در حال حاضر باید 25 تا 30 هزار تومان قیمت.
اینطور که مشخص هست صنعت نشر کمترین بهره رو از تولید داخل داره. در واقع در تحریم‌های اقتصادی این صنعت اشکالات عدیده‌ای رو پیش رو داشته. بهتره تا دیر نشده مسئولین برای نجات صنعت نشر راهی پیدا کنند. اکرم حسینی، گزارشگر اتاق فرهنگ.
سلام، صبحتون بخیر شنوندگان. اینجا رادیو فرهنگ، اتاق فرهنگ. من آزیتا شاهپوری سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزو دارم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. دوستان عزیز که اطلاع دارین و در برنامه‌های گذشتم خدمت شما عرض کردم، موضوع برنامه ما اقتصاد فرهنگ هست که در این برنامه سعی می‌کنیم محصولات فرهنگی بپردازیم. خوشبختانه شروع برنامه ما مصادف شده بود با هفته کتاب و نمایشگاه کتاب که به این بهانه سعی کردیم بیشتر در واقع در مورد کتاب به عنوان شروع محصولات فرهنگی بپردازیم. همونطور که اطلاع دارین محصولات فرهنگی رو ما در این برنامه مثل همه کالاهای دیگه در سبد خانوار فرض کردیم و سعی کردیم در طول برنامه و با کمک کارشناسان عزیزمون راهکارهای افزایش فروش، علل افت فروش و اینکه به صورت کلی محصولات فرهنگی در کدوم قسمت سبد خانوار قرار دارن، آیا کالاهای پر ارزش و مورد نیازی محسوب میشن یا خیر، صحبت مفصلی رو داشتیم. یادآوری کنم که اقتصاد فرهنگ شاخه‌ای هست از اقتصاد که در واقع رابطه فرهنگ و نتایج اقتصاد رو بررسی میکنه. فرهنگ هم که همه با هم دیگه یک تعریف مشترک داریم، اعتقادات و ترجیحات مشترک گروه های مختلف یک جامعه هست. به عنوان یک زمینه روبروش در اقتصاد رفتاری، نقش فرهنگ در رفتار اقتصاد به طور فزایندهی نشون میده که باعث ایجاد تفاوت های قابل توجهی در تصمیم گیری و مدیریت و ارزیابی و دارایی ها شده. امروز این توفیق نصیبمون شد که خدمت جناب آقای علی بیک باشیم، مدیر انتشارات مروارید با بیش از نیم قرن تجربه انتشاراتی. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای علی بیک، خوش آمد میگم خدمتتون.
خواهش میکنم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. البته شما فرمودید مدیر، من یک جزء کوچکی از انتشارات مروارید هستم. خواهش میکنم. انتشارات مروارید با سابقه 58 ساله تقریبا در نقش فرهنگی خودش ظاهر شده. ابتدا در سال 1340 شروع به کار کردن با 4 نفر از عزیزان و در ادامه ما که نسل دوم در واقع این مؤسسه هستیم ادامه کار داریم میدیم تا بتونیم اون بخش کوچکی از دین اجتماعی خودمون رو نسبت به فرهنگ مرز و بوم ادا بکنیم.
سوال میکنم از حضرت عالی و امیدوار هستم که بیانات شما بتونه ابهامات موجود در ذهن من و شرمندگان عزیز رو تا حد زیادی مرتفع کنه. جناب آقای علی بیک، ما اینجا کتاب رو نه تنها به عنوان کتاب بلکه به عنوان یک کالا و محصول داریم مورد بررسی قرار میدیم. خب خیلی عنوان میشه کسانی که در قسمت فرهنگی جامعه کنونی دارن فعالیت میکنن از لحاظ درآمدی متاسفانه دارای درآمدهای بسیار پایینی هستن. سعی داریم میکنیم که علت پایین بودن این درآمدها رو بررسی کنیم. ابتدای امر من فکر میکنم که با جان دهنده به کتابها شروع کنیم، یعنی نویسندگانمون. من میخوام ببینم از نظر جناب عالی نویسندگان در مورد تولید کالای مورد بحث ما اینجا کتاب در چه جایگاهی قرار دارن و شما چه امتیازی رو به جهت حضورشون در تولید این کالا و در ایجاد این فرایند بهشون چه امتیازی رو میدین؟
اگر ما در واقع کتاب و فرهنگ رو به بدن انسان بخوایم شبیه بدونیم، نویسنده در واقع هم میتونه جای قلب و هم میتونه جای مغز این انسان باشه. در واقع این نویسنده است که با جانمایه از افکار و از احساسات و از فرهنگ و دانش خودش به این کتاب روح میده و اونو میتونه به سطحی برسونه که تمام جوامع و تمام افراد جامعه در بخشای مختلف بتونن از اون استفاده بکنن و سطح فرهنگی و دانش خودشونو بالاتر و به اطلاع برسونن.
من جور دیگه ای هم سوال کنم، ادامه بدم عرضم رو خدمت جناب عالی و استفاده کنم از محضرتون. یک سری ما نویسنده داریم که حالا چه در دپارتمان شعر چه در دپارتمان داستان، که فکر میکنم که محور حرکت انتشارات شما بیشتر در این کلاس کار هست و البته از لحاظ کلاس بندی میتونم بگم گروه A بیشتر مورد خطاب انتشارات. میخوام ببینم که آیا تفاوتی داره فروش کار توسط نویسندگان قدیمی و نویسندگان جدید و که اولی، آیا اصلا عنوان نویسنده به فروش کالای شما در بازار مصرف کتاب کمک میکنه یا خیر؟
به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید خانم شاپوری. معمولا هر کالایی صرف نظر از کتاب معمولا به سبکی ارائه وقتی میشه که باز تجربه بازخورد خودش رو در نقش جامعه پس داده باشه. یکی از این کارها میتونه کتاب باشه. ما اگر کتابی خونده باشیم از یک نویسندهی که قبلا میشناختیمش و از اون کتاب راضی باشیم و اون کتاب خوشمون اومده باشه، میتونه در عنوانهای دیگه و با چاپهای دیگه اون کتاب خیلی موفق‌تر باشه. ولی از این ور باید اینم در نظر بگیریم که معمولا نویسنده‌های چاپ اولی متاسفانه شناخته شده نیستن و جامعه هیچ درک و هیچ شناختی از اونا نداره. و اگر ما همش به نویسنده ها و مترجمینی اکتفا بکنیم که قبلا در این زمینه فعالیت کرده باشن، مثل یک باقی میمونه که هیچ جوانه جدیدی درش رشد و نمو نمیکنه. در صورتی که ما میدونیم برای پویه و برای رسیدن به اون حد و اطلاع باید رویش داشته باشیم و این مشکلیه در امر گزینش و چاپ کتاب، که معمولا نویسنده های اولی که بعضا حرفای خیلی تازه و افکار خیلی نوعی در این زمینه میتونن ارائه بدن، یک مقداری تو این زمینه مخفول واقع میشن و نمیتونن اونطور که باید و شاید در زمینه چاپ کتابشون ناشرا رو مجاب و خدمتون عرض کنم که کتابشون رو به چاپ برسونن.
من اینو به زبان بازار عرض بکنم، در واقع از نظر ما با توجه به فرمایش جناب عالی، ما دو نوع برند رو در بحث نویسندگان داریم. برند هایی که روش کار شده و قدیمی هست، منظورتون همون نویسندگان قدیمی هست که دارای سوابق کاری هستن، حالا در بازار تقریبا بدون رقابتی اومدن بالا و الان این بازار داره فشرده تر میشه و نویسندگان جوان دارن پا به عرصه ظهور میذارن و حضرت عالی و خوشبختانه بسیاری از ناشرین ما علی رغم اینکه سود بازار رو در این میبینن که بیان و کتابهای نویسندگان گذشته و کسانی که بیشتر شناخته شدن و برندشون قوی تر هست رو مجددن تجدید چاپ کنن یا باز بپردازن به همون کتابها، گاهی عنایتی دارن به بحث فرهنگ، چون اصلا بحث فرهنگ در کنار بحث اقتصاد قرار میگیره و بسیاری از عزیزان ما مثل جناب علی گاهی از این از خودگذشتگی ها انجام میدن که خیلی در بازار تجارت باب نیست، یعنی هیچ وقت نمیان یک کالای کند گردش کند فروش رو بیان بذارن. ولی جناب علی میفرمایید که به جهت لزوم نگهداری و سرپا نگه داشتن این باغ ولو به ضرر، کتاب اولی ها هم در انتشارات جایگاهی رو دارن. پس من امیدوار هستم که دوستان نویسنده عزیزمون که الان شنونده برنامه ما هستن و صدای استاد ارجمند جناب آقای علی بکر رو میشنون، بپردازن به درون خودشون و بیشتر تلاش کردن و بهتر شدن تا دوستان عزیز ما در بخش انتشارات هم بلخ از این باغ بری رو ببرن. من متشکر هستم از حوصله عزیزانمون. مختصری درنگ میکنیم، با شما خواهیم بود در ادامه اتاق فرهنگ.
اتاق فرهنگ شنبه ها بعد از خبر 8 صبح از رادیو فرهنگ.
عزیزان نازنین، صبح زیباتون بخیر. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه اتاق فرهنگ، در خدمت جناب آقای مهندس علی بیک هستیم. ادامه صحبت رو داریم با ایشون در خصوص مبحث اقتصاد کتاب، به صورت خاص و بس مباحث بازاریابی مربوطه به اون به عنوان یک کالا از سبد فرهنگی خانوارهای ایرانی مورد مبحث بازاریابی کتاب و اقتصاد انتشارات داشتیم صحبت میکردیم که جناب آقای علی بی که خواهش میکنم ادامه صحبتها رو به فرمان و بحث رو در دست
میکنم. خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو در تایید فرمایشات شما میخواستم عرض کنم.
فرمایش میکنم.
و اون اینه که واقعا کسانی که در امر انتشارات و چاپ کتاب میان وارد میدون میشن اون دیدگاه مادی و سود مادیشون بسیار کمه و بیشتر اون قسمت معنوی و اون به قول معروف وظیفه اجتماعی خودشون رو میخوان به معرض ظهور بذارن، چون همونطور که فرمودید اقتصاد نشر در بین اقتصادهای دیگه اقتصاد واقعا سست و میتونیم بگیم حتی خیلی لرزانیه، چون شما تولید، وسایل اولیه، کاغذ، همه مسائلتون رو تقریبا پرداختاتون به صورت نقد و یا حد اکثر در 2 ماه اتفاق میفته، ولی بازگشت سرمایتون که اگر تازه به صورت کامل انجام بشه و بتونید اون محصولی که تولید کردید، کتابی که تولید کردید به صورت کاملا موفق بخواد برگرده به سبد دارایی و اقتصادتون، در 1 سال دیگه اتفاق میفته و این شاید در بین خیلی از مؤسسات اقتصادی یه کار عبث و بیهوده باشه. ولی این عشق و این عرق ملی واقعا ناشره که میتونه دوام بیاره یه انتاریو با توجه به این مسائلی که خدمتتون عرض کردم.
افتخار میکنم که میزبان یک مهمان فرهنگی هستیم. جناب مهندس علی بیک اشاره که فرمودن در واقع به چرخش کننده محصول کتاب به عنوان یک کالا در فروشگاه های زنجیره‌ای و غیر زنجیره‌ای که همینطور کند گردش بودن اون و لذا خواب سرمایه و کم بودن حاشیه سود ناش این خواب هست. همونطور که همه ما اطلاع داریم قاعدتا در یک بازار اقتصادی پویا آنچه که بیشتر از همه حرف اول رو میزنه تند گردش بودن یک کالاست. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی به هر صورت خانواده ها الان با اون روبرو هستن، شما کالاهای فرهنگی رو جلی بک در سبدور دارین الان ارزیابی میکنین؟
من خودم خجالت میکشم که کلمه متاسفانه رو در این زمینه دارم به کار میبرم، ولی متاسفانه میبینیم که سبد خانوار با توجه به این مسائل اقتصادی روز داره کوچیک و کوچیکتر از لحاظ بُعد فرهنگی میشه. اینم از 2 جهت قابل بررسیه. یکی مسائل اقتصادیه که در اولویت برای خانوار قرار گرفته و از جهتم اینه که کاغذ و کتاب واقعا جز یک کالاها اگه بخوایم در نظر بگیریم این هم شامل اون مسائل اقتصادی شده و قیمتش افزایش پیدا کرده. با توجه به اینکه احساس بنده اینه که اکثر قشر کتابخون و با توجه به تجربیات هم اینه که اکثر قشر کتابخون از طبقه متوسط با درآمد محدود هستن و این خودش باعث میشه که یک مقدار این اولت قشر کتابخون و خرید کتاب و کالای فرهنگی از اون رده‌های میانی سبد خانوار به تدریج به رده‌های پایین‌تر سوق پیدا کنه و باعث بشه که مردم کمتر کتاب بخرن و اینو به وضوح میتونیم در تعداد تیراژه کتاب و تعداد عناوین چاپ شده ملاحظه.
برای من نکته ای که جالب هست اینه که خب ما در نمایشگاه های کتاب حالا چه در شهرستان ها و چه در خود تهران مواجه با این نکته هستیم که انتشاراتی ها به صورت مستقیم یعنی بازاریابی حضوری در واقع اقدام به فروش محصول خودشون میکنن، با توجه به اینکه خودشون دارن این کار انجام میدن و مستقیم با مصرف کننده فیس تو فیس و روبرو میشن میتوانن تخفیف به مشتریان بده. آیا دادن این سطح‌های تخفیف به مشتریان در بالا بردن میزان فروش شما در این گونه رویدادهای ترفیع محصول، یعنی کال، یکی از رخدادهای ترفیعات کالا که حضرت علی بیشتر از من احاطه بر این داستان دارین، همین جشنواره‌ها، جشن‌های امضا، حضور در نمایشگاه هستش، اتفاقات، این رخدادهایی که ما به عنوان رخداد فرهنگی در واقع اون رو می‌بینیم، آیا بر اقتصاد فرهنگ کتاب هم مؤثر بوده است؟
100% مؤثر بوده، چون ما همین بحث تخفیفی که می‌فرمایید، خب یک مقداری از این تخفیف از طرف وزارت ارشاد و بحث تخفیفی که روی بنکارت‌ها داده میشه عمل میشه و این خودش باعث میشه که جذب بکنه مخاطبو برای اومدن به نماید. از طرف دیگه ما متاسفانه اون قسمت اعظم عرضه کتابامون در کتاب فروشی ها صورت میگیره و این خودش باعث میشه که یک مقداری، چون خرید به صورت مستقیم انجام میشه، اون مبحث کتاب فروشی همون دچار وقفه و دچار کندی فروش بشن و با توجه به شرایط فعلی این خودش زیان‌آوره. این یه مسئله. مسئله دوم، اگه بخوایم از ناشر نگاه کنیم، همونطور که شما فرمودید، این چهره به چهره بودن و در ارتباط مستقیم با مخاطب قبل گرفتن میتونه ناشر رو، جایگاه خودش رو در اون مسیری که رفته و بسنجه و مخاطب شناسی ناشر میتونه بکنه و در مجموع وضعیت خودش رو در این اقتصاد و این بازار نشر، اگر دید اقتصادیش بخوام نگاه کنیم و از دید فرهنگیش هم، میتونه وضعیت اطلاعی فرهنگی که داره میده، نوع محصولی که تولید کرده و در واقع محتویات اون محصولی که ارائه کرده و به چه نحوی این مورد استفاده قرار گرفته و در کدوم بخش از جامعه مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته، اطلاعات بسیار موثری به ناشر میده برای ادامه فعالیتش.
خیلی متشکر هستم از توضیحات کامل شما. شنونده از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. جناب مهندس علی بیکان، متشکر هستم از توضیحات خوب شما در این فرصت. سوالی داشتم از حضورتون. ما در بحث نمایشگاه ها کش و صندوق دست خود ناشرین هست و در مورد کتاب فروشی ها، کتاب به کتاب فروشی های مختلف در شهرستان ها، مرکز استان ها سپرده میشه. این سپردن کالای شما به کتاب فروشی ها الان به صورت نقدی داره صورت میگیره، یعنی کالا نقدی فروخته میشه، امانی فروخته میشه، حاشیه سودش برای شما قابل توجه هست یا خیر؟ این سوالی است که من از حضورتون دارم.
من ابتدا اجازه بدید یه پروسه ای از این کار خدمتون عرض کنم. در اکثر موارد به این صورته که ناشر کتابو به طب میرسونه، وقتی کتاب آماده شد مراکزی هستن به نام مراکز توزیع و پخش کتاب،
درست،
که کتابو از ناشر میگیرن و اونها هستن که به صورت شبکه مویرگی با کتاب فروشی های تهران و شهرستان ها در ارتباط هستن و کتابو عرضه میکنن و به دست کتاب فروشی ها.
یعنی شما یه واسط دارین در واقع؟
بله، در واقع در 90% موارد به این صورته که کتاب به صورت واسط به دست کتاب فروش میرسه. البته بعضی از ناشرین هم هستن که البته تعدادشون معدوده که به صورت فروشگاه های زنجیره‌ای فعالیت میکنن، خودشون مستقیم محصولاتشون رو در وهله اول به فروشگاه خودشون میدن، ولی در مجموع حرف اولو در توزیع کتاب و به دست مخاطب رسوندن و به دست کتاب فروش رسوندن، توزیع کنندگان کتاب و اون بخش هستن که انجام میدن یه همچی کاری.
بسیار هم عالی. باید عنوان بکنم که خب ما پس در مسیر توزیع این کالا به عنوان کالای فرهنگی هم با انبارش کتاب و بحث انبارها روبرو هستیم، هم با جریان مویرگی توزیع از مرکز از انبارها، حالا به عنوان چاپخانه ها یا خود مرکز انتشارات و در واقع گسیل ناگزیر این محصولات توسط کاروان های توزیع مویرگی به مقاصد کتاب فروشی ها. و در واقع کسی که شما از لحاظ مالی باهاشون روبرو هستین در این پروسه بیشتر سعی میشه که خود واسط های توزیع باشن، یعنی شما به هر صورت دارای ناوگان حمل و نقل هستید مثل همه کالاهای دیگه و یه گروه دیگه در کنار شما قرار میگیرن که این زنجیره رو تکمیل بکنن.
بله دقیقاً، ناشر اکثر، البته به طور مطلق نمیشه گفت، ولی اکثر ناشرین کار تب و چاپ کتابو به مرحله‌ای میرسونن که کتاب آماده میشه، در انبارش قرار میگیره و بعد از اون به موزع و یا توزیع کننده داده میشه و اون با توجه به سیستم و با توجه به برنامه‌ای که داره کتابو توزیع میکنه در بین تهران و شهرستانا. و خود این عملات سر اینکه این کتاب به چه صورت میشه توزیع کرد که ناشر اون دغدغه‌ای که در مورد تولید کتاب داشته رو به چه صورت میتونه به موزع برسونه جای بحث و گفتگوی خودشو داره.
بسیار عالی، پس فکر میکنم که باز هم ما با در خدمت جناب آقای مهندس علی بیک باشیم در ادامه بحث توزیع کالای فرهنگی. معنازیتا شاهپوری استاد دانشگاه و کارشناس بازار به همراه تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم حقوردی، سرکار خانم منیره قرقانی صدا بردار عزیز و نازنینمون و مهمان ارجمندمون جناب آقای علی بیک، برای شما روز بسیار خوب و خوشی رو آرزو داریم و امیدوار هستیم که شنونده برنامه‌های بعدی ما هم باشید. خدا یار و یاور.
اللهم إني أسألك من بهائك يذبحه
بهر جهان كما من برابر
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.